سلام دوستان عزیز، الان دارین به قسمت دوم آموزش صوتی مهرطلبی گوش میدین. ممنون از توجهتون. افراد مهرطلب یه سری فرضها دارن، یه سری سایلنت اسامپشن ها دارن، به این معنی که فرضیه های خاموشی توی ذهنشونه که رفتارهاشون، احساساتشون برگرفته از این فرضیه هاست. میخوام چند نمونه از این فرضیه ها رو بررسی کنیم، بعد بریم ببینیم این فرضیه ها چه انتظاراتی تو فرد مهرطلب ایجاد میکنه و ادامه ماجرا. من خیلی دونه دونه گزینه‌ای موردی براتون میخونم و چون درباره‌اش صحبت کردیم قابل لمس، قابل حس و ازش رد میشیم تا به اصل ماجرا برسیم که چطورین ماجرای اذیت کننده رو، این به اصطلاح چالش رو حل بکنیم و ازش رد بشیم و بتونیم زندگی، روابط، حال بهتری رو تجربه بکنیم. یکی از فرضهای اشتباه فرد مهرطلب اینه که فکر میکنه ارزشمندی خودش وابسته به کاریه که برای دیگران انجام میده. یعنی ارزش خودش رو گره زده به کاری که برای دیگران انجام میده و این یکی از مسائل اصلیه که فرد مهرطلب رو تو درد سر میندازه. یعنی همین ماجرا باعث میشه نه نتونه بگه، مسئولیت بیشتر از حد قبول بکنه، دیگران اولویت قرار بده و مسائلی مثل این. فرد مهرطلب فکر میکنه باید در خدمت کارهای دیگران باشه، باید در خدمت دیگران باشه، باید بله قربانگو باشه، باید همیشه دم دست باشه، در دسترس باشه. فرد مهرطلب احساس میکنه که باید به دیگران کمک بکنه، حتی اگه ازش نخوان، دخالت بکنه، بره مشکل رو حل بکنه، مشکل دوستاش، آشنایاش، عزیزانش رو حل بکنه، حتی اگه ازش نخواسته باشن. و این هم یکی از فرضهای اشتباه فرد مهرطلبه. فرد مهرطلب احساس میکنه یا فرض میکنه که باید همیشه خوشحال باشه. نقش این بایدها تو ذهنش خیلی پررنگه. این که من باید همیشه خوب باشم، حالم خوب باشه، خندون باشم، هیچ کس رنج منو نبینه، من احساسات منفی رو تجربه نکنم، احساس خشم نکنم یا هر چیزی مثل این. این بخش زیادی از احساسات خودش رو سرکوب میکنه، احساسات منفی خودش رو، برای اینکه اعتقاد داره یا باور پنهانش اینه که من باید همیشه خوب به نظر برسم و از همه مهمتر این که من نباید هیچ احساسات منفی از خودم نشون بدم، کسی نباید حال بد من رو ببینه. و فرد مهرطلب یکی از چالش‌های دیگه‌ای هم که داره اینه که سخت کمک میگیره از دیگران. یعنی اعتقادش بر اینه که من به همه کمک میکنم ولی من رو پای خودم هم، از کسی کمکی نمیخوام و کمکی نمیگیرم. در مقابل دریافت کمک یه مقاومتی داره. حالا با توجه به این چیزهایی که گفتم، اینا بعضی از فرضهای افراد مهرطلبه، یه سری انتظارات دارن مهرطلب‌ها. یعنی این انتظارات به اقتضای افکارشون، باورهاشون و رفتاری که انجام میدن نسبت به دیگران درونشون به وجود میاد و براشون متصوره. چیه این انتظارات؟ فرض میکنن که از اونجایی که من دیگران رو دوست دارم، دیگران باید منو دوست داشته باشن. من که کم نذاشتم برای کسی. باید منو بفهمم، باید منو درک کنم، باید منو دوست داشته باشن. به کلمه باید دقت بکنین. جلوتر حتما بهش میرسم. دیگران نباید منو نقدم کنن. حق ندارن به من انتقادی بکنن. من که انتقادی نکردم. من نسبت به نیازهام سازش کردم، کوتاه اومدم. من نسبت به رفتارهای زشتشون کوتاه اومدم. من اجازه دادم مسائلی رو به من تحمیل بکنن که حق من نبود. من رفتارهای رو تحمل کردم، بی‌احترامی‌های تحمل کردم، حق من نبود. اجازه نداره کسی منو نقد بکنه. نباید نقدم بکنن. انتظار دارن که دیگران باید با اینها مهربان باشن. دیگران نباید احساساتشون رو جریه دار بکنن. حساس، خیلی لطیف میگن نباید منو ناراحت بکنی، نباید به اصطلاح احساسات منو جریه دار بکنی. من خیلی اوقات احساساتمو در میون نذاشتم. از اونجایی که این باور رو دارن و رفتارشون این بوده که ما هر چی بوده تو دل خودمون ریختیم، شما هم نباید چیزی رو سر من خالی بکنیم. به اصطلاح خودشون، شما هم نباید احساس بدتون رو با من در میون بذارین. فرض و باورش اینه که اگه همه این کارها رو کرده باشن برای اینکه ترک نشن، رها نشن، نادیده گرفته نشن، پس کسی حق نداره رهاشون کنه. خیلی تو روابطشون ممکن آدمای چسبانی باشن. از اینکه همه این رفتارها رو انجام بدن برای اینکه ترک نشن، ترد نشن، و اگر نشونه ای از ترد و ترک ببینن، ممکنه خشمشون بیشتر بشه از اینکه نباید ترکم کنی، تو حق اینو نداری منو رها بکنی، من خیلی از خودم به خاطر تو گذشتم، من خیلی جا تو رو در اولویت قرار دادم، من هیچ وقت به تو نه نگفتم، من همیشه کوتاه اومدم، سازش کردم، و به خاطر این حق رو به خودشون میدن که هیچ کس نباید منو رها کنه، منو نباید کسی ترک بکنه، و در آخر کسی نباید از من خشمگی بشه به خاطر همین چیزها. اگر من همه چیز رو باش کنار اومدم، سازش کردم، کوتاه اومدم، نیازهای خودم رو در رتبه دوم قرار دادم، همیشه بله گفتم و مسائلی مثل این، کسی حق نداره از من خشمگین بشه. منی که همیشه خشمم رو فرو خوردم، منی که همیشه احساسات بد و منفیمو درون دل خودم ریختم، چجوری حق میدین به خودتون که خشمگین باشین نسبت به من؟ پس اینا میشه انتظارات فرد مهرطلب که باهاش زندگی میکنه، و خب اینها نمودش رو توی روابط ما میبینیم و خودش رو نشون میده و میبینیم که چه اثر منفی و مخربی داره. همون فرد مهرطلب که میبینیم همه جا کوتاه میاد و سازگار و شاید اوایل رابطه هم خیلی جذاب باشه برامون، میبینیم که تو بلند مدت چقدر تبدیل میشه به یک سوژه تحقیر و تخریب. اینکه توی رابطه عاطفی ممکنه خانوم یا آقایی که خیلی مهرطلب باشه بعد از یه مدت جذابیتشو از دست بده، چون هیچ نظری نداره، استقلال نظری نداره، برای خودش و نیازهاش ارزش قائل نیست، و اینجاست که سوژه تحقیر شریک عاطفیش میشه. خب این که همه دارن بهش بی‌احترامی میکنن، نفر بعدی منم. این که خودش به نیازهای خودش احترام نمیذاره، منم نادیده میگیرم. این جمله رو یادتون باشه. تنها راهی که ما به دیگران نشون بدیم که من ابدا مهم نیستم و نیازها و خواستهای من هیچ اهمیتی نداره، اینه که ما به اولویت‌های خودمون احترام نذاریم، مدام از اهدافمون، برنامه‌هامون، اولویت‌هامون کوتاه بیاییم و خودمون استثناء قائل بشیم و زیر پاشون بگذاریم و خودمون به نیازها و خواستهای معقول و درخور و سنجیده خودمون توجهی نکنیم و زیر پا بذاریمشون، کوتاه بیاییم و سازش بکنیم. با این برخورد خودمون ما به دیگران نشون بدیم که تو چه وضعیتی هستیم و به ما احترام بگذارن یا نگذارن، با ما چطور برخورد بکنن. و اینجاست که خیلی چالشه. فکر میکنم این جمله مال داستایوفسکی باشه که میگه جدا از این که انسان مسئول اعمال خودش هست، انسان مسئول اعمال دیگران هم هست. که همینجا اگه به این دقت بکنیم، فکر میکنم جردن پیترسن توی یکی از پادکستاش میگفت، میگه اولش فکر میکنیم که داستایوفسکی دیوونه بوده، ولی اگه دقت کنیم میبینیم که نه، شاید این نبوغ باشه، از اینکه نحوه برخورد من تعیین کننده برخورد دیگران میتونه با من باشه. گاهی از اوقات ممکنه اینطور باشه، پس اینجا خیلی لازمه حواسمون رو جمع کنیم که با خودمون داریم چطور رفتار میکنیم، چطور داریم به نظر میرسیم، آیا من اصلا خودم به اولویت خودم احترامی میگذارم یا نمیگذارم. بر اساس همه این چیزهایی که گفتم، یه سری احساسات رو افراد مهرطلب تجربه میکنن، مثل احساس ترس، احساس خشم، احساس گناه، احساس بد بودن و تحت فشار بودن. فرد مهرطلب یکی از موضوعی که باعث میشه ما خودگویی منفی رو تجربه کنیم که توی بحث عزت نفس خیلی دربارش صحبت کردم، توی دوره صوتی عزت نفس کامل به این موضوع پرداختم و اونجا راه حلش هست برای اینکه چی کار میشه باش دقیقاً کرد. فرد مهرطلب از اونجایی که به عنوان مثال مثلا باورش اینه که دنیا جای عادلانه ایه و اگر من مهربون باشم جهان هم، آدم ها هم باید با من مهربون رفتار بکنن، یه اتفاق بدی تو این فرض میفته. زمانی که یه اتفاق بدی براش میفته در دنیای واقعی، مثلا فردی بهش بدی میکنه، یک اتفاق ناگواری رخ میده، دیگه به این فکر نمیکنه که اون اتفاق بد بوده، اون فرده اشتباه کرده. نه به اینا فکر نمیکنه، اون به این فکر میکنه که من به اندازه کافی خوب مهربون و لایق نبودم که همچین اتفاقی افتاده، و اینجا خودگویی های منفیش شروع میشه. فرد مهرطلب احساس ترس رو تجربه میکنه، ترس از اینکه ترک بشه، رها بشه، برای همین اصلا دست به گریبان تایید طلبی میشه. احساس خشم میکنه به خاطر تمام لحظه‌ای که خودش رو زیر پا گذاشته، و احساس گناه میکنه. یه تفکر دیگه داره که جلوتر دربارش صحبت میکنیم، فرد مهرطلب از اینکه احساس گناه میکنه از اینکه خودش رو اولویت قرار بده، احساس خودخواه بودن میکنه، یه جور احساس گناهکار بودن، در صورتی که ما زمانی لازم احساس گناه بکنیم که واقعا گناه کرده باشیم، یعنی از لحاظ اخلاقی پامونو کج گذاشته باشیم. اینجا احساس گناه کردن به نظر من ایرادی نداره، درست هم از جهت حتی باعث بشه یه تکونی به خودمون بدیم، به خودمون بیایم، برگردیم به هسته اصلی خودمون و بتونیم دفعه بعدی برخورد بهتری با اون موضوع اخلاقی داشته باشیم. اما زمانی که فرد احساس گناه میکنه از این بابت که مثلا به یه دوستش نگفته، به رئیسش نگفته، اینجا چالشه، اینجا مسئله است. زمانی که شما به خاطر حق خودت، به خاطر حقوق واقعی خودت، معقول خودت نگفتی، احساس گناه معنی نداره. زمانی که نیاز خودت رو، درخواست خودت رو در اولویت قرار دادی و اون نیاز و اون درخواست به کسی صدمه نمیزده و موضوع سازنده و درستیه، به حقیه، اینجا احساس گناه خطرناکه و لازمه که روش کار بشه. نشونه ای از اینه که میشه کار کرد، میشه سوژه ای قرارش داد به عنوان مهرطلبی که اوکی، ممکنه من همچین حالتی رو داشته باشم، پس بذارین روش کار بکنم. مهرطلبی درون ما چطور تقویت میشه؟ خیلی کوتاه از این بحث رد میشم، ولی خیلی نکته حائز اهمیتیه. خانم هریت بریکر هم توی کتابش این موضوع رو اشاره میکنه بهش که جنس تقویت مهرطلبی تقویت منفیه. یعنی یه بخشش به خاطر آفریناییه که فرد میگیره، یه بخش دیگهش به خاطر اینه که فرد انقدر در حال فرار از این که ترک نشه، رها نشه، ترد نشه، اینجا بیشتر مهرطلبیه داره تقویت میشه. اینکه فرد هر از چندگاه یه تشویق میشه و بیشترش همش تو این حال و هوای اینه که این تردم نکنه، این تردم نکنه، اینجا بیشتر اون مهرطلبی تقویت میشه از اینکه مستقیم بشه جایزه ای بدن. اگه مستقیم در ازای هر باری که میمد تایید بگیره یا آفرین بهش بگن یا آفرین بهش میگن، این خیلی اثر کمتری داره نسبت به اینکه تمام رفتارهای مهرطلبانش در جهت اینه که خب این کارا رو کردن، ببین نرفته هنوز، ولم نکرده هنوز، هنوز پیش منه. اینا اگه دارن تعاملم میکنن برای اینکه من دارم کارهای بیشتری براشون میکنم، و یعنی خودم به خودی خودم بودن تا الان 10 بار اخراجم کرده بودن، یا مسائلی مثل این. حالا مکانیزم مهرطلبی چیه؟ دو تا مکانیزم هست که لازمه ما تو این بحث بهش توجه بکنیم. یک، بحث پوشش محافظتیه. یعنی خیلی از ما سمت مهرطلبی میریم برای اینکه در امان باشیم از اینکه ترچیم، در امان باشیم که از اینکه ترکمون کنن، رهامون کنن. بحث بعدی چیه؟ یه مکانیزم دفاعی مهرطلبی و مکانیزم دفاعی برای جبران نقص هامون و ضعف هامون. من خودم اینجاشو خیلی دوست دارم چون چالش خودم بوده توی گذشته. خیلی اوقات ما مهربانی میکنیم برای اینکه سمت شایستگی نریم. یعنی بگیم اوکی، اگه من مهربون باشم اینا چاق بودن منو میپذیرن و بخاطر چاق بودنم دیگه منو سرزنش نمیکنن. یعنی یه مدل جنس اجتناب داره. چون بحث اجتناب یکی از موضوعات مورد علاقه خودم بوده و چالش زندگی خودم هم بوده، از این بود مهرطلبی خیلی اهمیت داره. یعنی فرد میاد مهرطلبی میکنه، مهربونی بیش از حد رو انتخاب میکنه، میگه خب من که آدم شایسته ای نیستم، من که آدم قاطعی نیستم، کانفیدنس و کامپیتنس و هیچی ندارم به کنار. خب اگه من خیلی مهربون باشم اینا بخاطر مهربونی منو تحمل میکنن، میپذیرن، با هم کنار میان. یا حالا تو بُعدهای مختلف، شایستگی نه، بحث چاقیش، بحث چاقی نه، مثلا فلان توانایی توی محیط کار. یعنی فرد میاد با مهربونی بیش از حد میخواد نقصای دیگه‌شو جبران کنه. اینجا هم ما داریم مکانیزم این که چرا مهرطلب هستیم و مهرطلبی درون ما فعال باقی مونده حتی تو سنین بزرگسالیمون، چون توی کودکی درک میشه. حالا اینکه بچه بخواد بخاطر اون تایید گرفتن یه سری رفتار رو انجام بده میگذریم ازش، اما توی بزرگسالی چرا ادامه پیدا کرده، یه بخشش این مسئله است. پس با درک این دوتا موضوع میتونیم یه سیلی واقعیت خودمون به خودمون بزنیم و بتونیم از مهرطلبی جدی فاصله بگیریم. آیا من دارم به عنوان پوشش محافظتی ازش استفاده میکنم، به همه بله میگم، خودمو زیر پا میذارم و مسائلی مثل این برای اینکه وقت ترک نشم، من از رها شدن میترسم؟ دو، آیا من دارم با مهرطلبی و مهربانی بیش از حد نقصهای دیگه‌مو میپوشونم؟ دارم از اینکه برم شایسته تر شم فرار میکنم، برم اون چالشم رو باش مواجه شم فرار میکنم؟ به نظرم لازم چند دقیقه حداقل به این فکر کنیم. اگه شد یه کاغذ چیزی کنار دستمون بگذاریم و واقعا به این سوالها جواب بدیم. و در آخر بریم سراغ تغییر رفتار مهرطلبانه و این بحث مهرطلبی رو چند تا توصیه کلیدی که با توجه به اونها میتونیم از این تله مهرطلبی خارج بشیم. اولین مورد بحث اینه که فرد مهرطلب یه تفکری داره که صفر و صدیه، خاکستری نیست، سفید و سیاهه. ما توی بحث شناخت درمانی موضوع رو داریم و بهش میگن، عنوانش اینه دوستان، که البته توی فایل های سایت هست و میتونین دانلودش بکنین، به عنوان فایل خطاهای شناختی یا تحریف های شناختی، کاملش اونجا هست و میتونین ازش استفاده بکنین. همین عنوان رو سرچ بکنین حتما پیدا میکنین و میتونین دانلود کنین و ازش استفاده بکنین. یکی از اصلی ترین خطاهای شناختی که فرد مهرطلب درگیرشه تفکر هیچ یا همه چیزه، تفکر دو قطبیه. حالا از چه جنسی؟ میخوام نمودش رو بهتون بگم. فرد مهرطلب بین خودخواه بودن و از خود گذشته بودن صد و از خودخواه بودن صد گیر افتاده. مهرطلبی رو انتخاب میکنه به عنوان فردی که خیلی از خود گذشته است. فکر میکنه اگر مهرطلب نباشه خودخواه 100%، یعنی بالاتر گذاشتن نیازهای خودش، اولویتهای خودش، خواستهای خودش رو برابر میدونه با آدم بد بودن و خودخواه بودن و حریص بودن و خودشیفته بودن و هر چیزی از این جنس. دستگیر که اصلا ماجرا این نیست. ما نیازهای خودمون، خواستهای خودمون، اولویت‌های خودمون رو رسیدگی می‌کنیم، به تناسبش مسئولیت‌هامون در روابطمون، مسئولیتی که در قبال نیاز همسرمون، عزیزانمون، خانواده‌مون هم داریم، حتماً رسیدگی می‌کنیم و پیگیری می‌کنیم. پس اولین مسئله‌ای که لازمه تغییر پیدا بکنه بحث تفکر هیچ یا همه چیز فرد مهرطلب. فرد مهرطلب باید اینو درک بکنه. اگر تو خودت رو اولویت قرار دادی، تو خودخواه نیستی. تو خودشیفته نیستی. اگر تو خودت رو اولویت قرار دادی و به مسئولیتات توی روابطت هم رسیدگی کردی، ابدا همچین فردی نیستی. اون میانه قرار بگیر، نیاز خودت رو توجه کن، به تناسبش نیاز افرادی که مسئولیتشون با شماست هم بهش توجه بکنین. اینم از این. پس سعی بکنین آگاه باشین لحظه که این فکر سراغمون اومد، به این توجه کنیم، آها این یه خطای شناختیه، این یه تحریف شناختیه، تفکر من اینجا از واقعیت فاصله گرفته. دومین مسئله که گفتم عقب‌تر یادتون باشه دوباره صحبت میکنم، بایدها هستن، شودها. تشخیص بایدها خیلی برای فرد مهرطلب مهمه. فرد مهرطلب انتظاراتش از اینکه باید دیگران با من اینجوری باشن، باید خیلی حال بد بهش میده، خیلی خشم تو دلش سرکوب انباشته میکنه و از پا درش میاره. لازمه فرد مهرطلب بایدها رو شناسایی بکنه و با بهتره جایگزین بکنه. همینقدر ساده است تو این زمینه. موضوع ساده ای نیست. اینکه من بایدها رو توی ذهنم تشخیص بدم، این یه تفکر اشتباهه، تفکر منحرف شده است، و بیام به جای باید از کلمه بهتره استفاده بکنم. به عنوان مثال، سوال تو باید این صوت رو امشب آماده بکنی وگرنه که مثلا اوضاع از بین میره و به هم میریزه. خب این به من چی میده؟ استراب، ایجاد مقاومت. اتفاقا ممکنه با اینکه به خودم باید گفتم، به جای اینکه انگیزه بگیرم انجامش بدم، بلکه شرایطی ناخودآگاه ذهنم به وجود بیاره که اهمال کاری بکنم و ازش فرار بکنم. بهتر چی بگم؟ سوال بهتر امشب برین صوت رو ضبط بکنی، قشنگ کارماراشو انجام بدی، ادیتش رو انجام بدی، خیالت راحت بشه، پای تعهد و مسئولیتت وایسی و به دیگران تو این زمینه اونقدری که میتونی و به اندازه مطالعات و سوادت هست کمک بکنی. این خیلی انگیزاننده تره، خیلی هم به واقعیت نزدیک تره. چرا؟ چون اگه 1% نشه، من میگردم به اینکه علتش چی بود، اصلاحش کنم، حلش بکنم. اما اگه باید باشه، بعدش احساس گناه. باید بوده دیگه، دستور بوده. پس اینم از این. فرد مهرطلب لازم یاد بگیره و از بایدها فاصله بگیره و اونها رو با بهتره جایگزین کنه. بهتره که اینطور باشه. موضوع بعدی توی ذهن ما به عنوان فرد مهرطلب، لازمه ما شیفت کنیم معیار و ملاک ارزشمندیمونو. شما ارزشمندیتون هیچ ربطی به کارهایی که برای دیگران صرفا میکنید نداره. حتما همکاری موضوع ارزشمندی یا موضوع ما همکاری نیست. اینکه شما در خدمت دیگران باشید، به درخواست‌های نامتعارف دیگران بله بگویید، اینکه شما خودتون نیازاتون درخواستاتون رو برای دیگران له کنین و زیر پا بگذارین، خیر. این تعیین کننده ارزشمندی شما نیست. اینو تو ذهنتون شیفت کنید. شما به خاطر کارهایی که صرفا برای دیگران میکنید ارزشمند نیستید. موضوع بعدی که نجات و شفای فرد مهرطلب قدرت و جسارت واگذاری کارهاست. فرد مهرطلب لازم یاد بگیره کارها رو واگذار کنه. گفتم دیگه یادتونه یکی از احساساتی که فرد مهرطلب تجربه میکنه احساس فشاره، تحت فشار بودن از این همه تعهدی که قبول کرده ولی منابعش به اندازه اونها نیست. اینجاست که فرد مهرطلب لازمه که بیاد و کارها رو واگذار کنه به افراد مناسب، در زمانهای مناسب، در موقعیتهای مناسب و خود کارهای مناسب، کارهایی که میشه واگذار کرد رو واگذار کنه. پس این هم یه موضوعی که فرد مهرطلب لازم یاد بگیره و از همین الان شروعش کنه. زیادم پیچیدش نکنیم. خیلی ساده. کارهایی رو پیدا کنیم که میشه واگذار کرد، افرادی رو پیدا کنیم که میشه کاری رو بهشون سپرد و ببینیم چطور حالا میتونیم اینو بالانس کنیم، انجام بدیم و عملیش بکنیم. حتی از همین هفته بعد یه کارتون انتخاب بکنین که میشه واگذار کرد و یه نفری رو پیدا کنین که میشه بهش کاری سپرد. همینو انجامش بدیم. مرحله بعدی که به نظر من شفابخش ترین مسئله برای فرد مهرطلب، این به نسبت سلیقه شخصی خودمه، توانایی نگفتن. حتما لازم نبگیم. فردی که نتونه نبگه موفقیتی که اصلا نمی کنه به نظر من. دستاورد بزرگی نخواهد داشت. چرا؟ ما تو دنیا محدودیت ها زندگی میکنیم. زمان من محدوده، منابع من محدوده. جدا از این آموزش‌های خیلی مثبت و خوشخیالانه که همه چیز بی‌نهایت و فراوان هست، واقعیت اینه که من 24 ساعت در روز بیشتر وقت ندارم. 8 ساعتشو تقریبا می‌خوابم، ساعتیش به خورد و خوراک و مسائل این جنسی صرف میشه و یه مقدار زمان محدودی دارم که باید نسبت به اولویت‌های زندگیم تقسیمش کنم. اگر نتونم از این زمان و مابقی منابع ارزشمندم محافظت بکنم، نمیتونم دستاورد ارزشمندی خلق بکنم، نمیتونم ارزشی خلق بکنم، نمیتونم توانمندی هام رو شکوفا بکنم، تحقق ببخشم. پس فردی که قراره مهرطلبی رو کنار بذاره، به نظر من اصلی ترین گامش اینه که نگفتن رو شروع کنه و بله گفتن به هر چیز و هر کس رو کنار بذاره. و این مهمترین مسئله است که جلوتر، چون این به نظر من مهمترین بحث بود، چند تا تکنیک برای نگفتن هم اشاره خواهم کرد. و مسئله بعدی اینه که فرد مهرطلب لازمه یاد بگیره ابراز بکنه خودش رو. هیچ خیری تو نگه داشتن حرفامون تو خودمون نیست. یکی از باورهای اشتباه فرد مهرطلب اینه، مثلا تو رابطه عاطفیش، که اون خودش باید بفهمه دیگه. یعنی 2 سال با منو نشناخته. نه، نشناخته. وقتی میتونی خودت رو ابراز بکنی، سلام عزیز دلم، من احساس ناراحتی کردم از اینکه تو این کارو به این کاری که ازت خواسته بودم ترجیح دادی. من احساس کردم که رابطه‌مون برات کمتر اهمیت داره. درست فکر میکنم؟ میشه درباره این موضوع گفتگو کنیم؟ احساس ناراحتی دارم. میشه دربارش بحث کنیم؟ میشه راه حل جدید پیدا بکنیم؟ من با اینکه پنجشنبه شام بیام خونه مثلا مادرت مشکل دارم، چون پنجشنبه همون ساعت من قراره مثلا دوست قدیم دانشگاهمو ببینم و لازمه که اونو برم برسم. اون برام بهتره، فرصت‌های کاری بهتری برام ایجاد میکنه تو آینده که تو رابطه‌ام برای جفتمون بهتره. ببین، میتونی با مادرت تمایل بکنی جمعه مثلا با هم غذا بخوریم؟ و شما ممکنه با آرها فرد مهرطلب همه ی اون پنجشنبه غذا خوردن ها رو تحمل کنه، نره دوستای دانشگاهشو ببینه و در آخر بعد از 5 سال، 4 سال، 10 سال رابطه کینه ی همون پنجشنبه ها رو داره. در صورتی که میتونه دربارش گپ بزنه، درخواست کنه، گفتگو کنه، مذاکره کنه، امتیاز بده، امتیاز بگیره. پس خیلی مهمه فرد مهرطلب ابراز احساسات رو یاد بگیره، ابراز نیازها و درخواستهاش رو یاد بگیره. خیلی هم محترمانه با شروع کلمه من، از من شروع کنه. من این احساس رو دارم، من این درخواست رو دارم، من این طور فکر میکنم. نه به این معنی جنگیدن، نه به معنی بی احترامی کردن، نه. و در آخر فرد مهرطلب لازمه یاد بگیره کیف کنه، لذت ببره. انقدر تحت فشاره، انقدر خودش رو نادیده میگیره، تمرین بذاره. من اینی که میگم حداقل، حتما میتونه بهتر و بیشتر از این هم باشه، اما یه تارگتی بذارین، یه هدفی بذارین افراد مهرطلب، اینکه در هفته 1 روز رو به خودتون اختصاص بدین، یا 1 ساعت، حتی اگه خیلی زیاده چیزی که میگم مناسبتون نیست، 1 ساعت مشخصی رو در هفته به خودتون اختصاص بدین و بگین این فقط برای خودمه. حالا تو این 1 ساعت، تو این 2 ساعت، تو این 5 ساعت میخوام کتاب بخونم، مثلا فعالیت لذت بخش خودم رو انجام بدم، نقاشی بکشم، پازل بچینم، هر کاری، فقط خودتون، فقط خود خود خودتون. اینم از این. بریم سراغ چند تا تکنیک برای نگفتن و شما رو به خدای بزرگ بسپارم. برای نگفتن چند تا نکته خیلی مهمه برای اینکه بتونیم بهتر نبگیم، ولی این بیشتر با این تئوری جلو نمیره. همین صحبت منو بگیرین، چند بار گوشش بدین، بیشتر یه سناریوی بچینین و تمرینش بکنین. اول از همه لازمه فردی که قرار نگفتن رو تو زندگیش وارد کنه بتونه یه خلأ ایجاد کنه بین کسی که ازش درخواست ایجاد کرده. یعنی چی سوال؟ مثلا دوستم ازم خواسته که شام با هم بریم بیرون، من شرایطشو ندارم شام باش برم بیرون، از طرف دیگه نمیتونم هم نبگم. چی کار باید بکنی؟ من ازت نمیخوام خیلی شجاع باشی، بری بگی نه. نه، اولین کاری که میتونی بکنی اینه که یه زمان برای خودت بخری. سلام مامرزا، خوبی؟ میتونم برم برنامه ریزیامو چک کنم بعد بهت زنگ بزنم؟ و تو این فرصت میتونین بهش پیامک بدین، چک کنین بگین حالا نشد، یک خلأی این بین ایجاد بکنین، چه تو ارتباط حضوری چه ارتباط تلفنی. حالا ارتباط تلفنی راحت تره، ارتباط حضوری خب یه خورده چالش برانگیز تره. زمان ایجاد بکنین، هر چقدر اونو اصرار کردن شما تمرین کنین خلأ ایجاد کنین این بین، یه شکاف زمانی این بین ایجاد کنین. بهت خبر میدم، برنامه‌امو چک میکنم بهت اطلاع میدم. موضوع بعدی چیه؟ موضوع بعدی اینه که برای نگفتن لازم اولویت هامون مشخص بشه. این فردی که خودش اولویت هاش مشخص نیست، نمیدونه کی باید بله بگه کی نه. اگر من دو تا کار مهم داشته باشم، مثال میگم، به عنوان مثال پروژه کتابم رو داشته باشم مثلا توی این ماه تا این ماه، و مشخص هر روز که چه کارهایی برای به اتمام رسوندن این پروژه باید انجام بدم، دیگه به این توجه نمی کنم که هر لحظه هر آن هر درخواستی ازم شد به این فکر کنم که خب چه کارهایی دارم چه کارهایی ندارم، چی میشه، اولویت الان چیه، آیا این برخلاف اولویتم هست نیست. نه، خیلی واضح تر از این حرف هست. زمانی که درخواستی از من میشه، چون اولویتم مشخصه، سری متوجه میشم این همسو هست یا نیست. اگر نیست سری نه میگم. شجاعتم حالا زیاد کردم، تمرین کردم، راحت. سلام دوست عزیزم، متاسفم الان دارم روی کتاب کار میکنم، الان شرایطشو ندارم که 3 روز مثلا یا 5 روز سفر بریم، حتما بعد از کتاب با هم این سفر رو میریم اگه شما اون موقع فرصت داشتین و مشتاق بودین، الان شرایطشو ندارم. حتی میتونین پیشنهاد جایگزین بدین، نمیتونم بعد این سفر رو بیام ولی خیلی مثلا مشتاقم ببینمت، اگر موافق بودی مثلا آخر هفته هماهنگ بکنیم همدیگر رو ببینیم، یه مهمونی خودمونی را بندازیم، گپ و گفتی بکنیم، یه بازی بکنیم، بازی رومیزی چیزی، و کیف کنیم دوره هم. حتی میتونیم به جای نگفتن پیشنهادهایی هم بدین که نیازهای شما، درخواستهای شما، اولویتهای شما هم در نظر میگیره و تعمیم میکنه. اینم از این. امیدوارم که تا اینجا بحث درباره مهرطلبی تونسته باشم یک تصویر شفافی رو خلق بکنم و راهکارهایی رو ارائه بدم که کمک بکنه از این چاله بیرون بیایم و در کنار موضوع عزت نفس بهش توجه بکنیم و بتونه مکملی باشه برای بحث عزت نفس ما و کمک ما بکنه تا بتونیم زندگی بهتر، روابط بهتر، بهره‌وری بیشتر در مسیر شغلی خودمون رو تجربه بکنیم. ممنونم از توجهی که خرج کردین، هزینه کردین، به حرفای من گوش دادین، برای من زمان گذاشتین. خیلی ممنونم ازتون. مسیرتون سبز.